هشت مرداد 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. 158 آیه شریف یه تهدید و یک وعید شدیدی است برای کسانی که از هدایت الهی استنکاف می‌ورزند و نسبت به نبوت و توحید جهد و انکار دارند و ربما جهد و بها و استیقنتها انفسهم و کذب به آیات الله و صدف عنها، که تو آیه قبل داشتی اون مکذبین به آیات الهی را که خودشون رویگردان میشن و دیگران را هم باز می‌دارن از آیات الهی، تهدید شدیدی است نسبت به اونها. ملاحظه بفرمایید چه میگه. هل ینظرون، هل استفهام، استفهام اینجا انکاری است، داره انکار میکنه. ینظرون، خب ینظرون که فعل مضارع و فاعلش، ضمیر فاعلی هم برمیگرده به کفاری که تو آیه قبل داشتیم. بله، ممن کذب به آیات الله و صدف عنها، به اونا برمیگرده. ینظرون ماده نظره هست، لکن ینظرون اینجا به معنای ینتظرون. آیا اینا منتظرند الا ان تأتیهم، مگر یکی از این سه مطلب را، سه مطلب ذکر کنید. آیا اینا منتظرند جز، البته قصرم اینجا اضافی است، قصر حقیقی نیست، غالبا مطلب چنین است. هل ینظرون، آیا اینا منتظرند الا این که به اینها برسد یکی از این سه مطلب. هر ستاره که شما لحاظ بکنید هر یکیش تهدیده، بنابراین با هر ستا دارد تهدیدشون بکنه. مطلب اول میگه آیا اینا منتظر هستند ان تأتیهم الملائکه، این که ملائکه الهی، فرشتگان الهی بیاند پیش اینا. تأتیهم با تا، بعض قرائت ها به یا هم داریم، یأتیهم. خب ملائکه مؤنث است دیگه، مؤنث مجازی است، هر دو وقت جایزه. حالا تأتیهم، ملائکه و فرشتگان بیایند آن آنان را. آنان کیان؟ همین کفار. خب ملائکه بیان برای چی؟ ملائکه بیمیان یا به جهت قبض روحشون، که اینا را قبض روح کنن، یعنی مرگ. یا ملائکه بیان برای نزول عذاب بر اینها، یعنی مرگشون نرسیده ولی عذاب رو برشون بیارن، حالا عذاب هرچه که باشه. خب این تهدید اول، یعنی میگه سرانجام اینا این است که اینا منتظرند یا مرگشون و فرشتگان عذاب برشون نازل بشوند، او یأتی ربک. شق دوم میگه یا این که پروردگار تو بیاید، خب او یأتی ربک، ضمیر کاف خطاب برمیگردد به کی؟ به رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. جالبم این است که این ربک تو این آیه سه بار تکرار شد، هر سه بار با ضمیر خطاب به رسول خاتم است، به جهت اهمیت رسول خاتم. خب یا پروردگار تو بیاد، اتیان رب یعنی چی؟ اتیان، پس یه مضاف شما در تقدیر گرفتید. اتیان رب میتونید ازش تعبیر کنید برای لقاء پروردگار در روز قیامت. لقاء که میگم مقصود دیدار حضوری نیست که کسی خدا را با چشم ببیند، یعنی خدایی خدا و وحدانیت خدا در اون روز که یوم القیامت است، دیگه همه به اون چه دارن؟ اقرار دارن، اعتراف دارن، یعنی ربوبیت و وحدانیت در اون روز انکشاف تام دارد. تو دنیا حالا یه عده‌ای میگن خدا نیست، یه عده‌ای قائل به شرک میشن، چند خدایی میشن، اما اونجا دیگه این بساطا جمع در روز قیامت چه هست؟ انکشاف تام توحید ربوبی ظاهر است و آشکار، همه میبینن. لذا ذات حق میپرسد لمن الملک الیام، الیام لمن الملک الیام، یعنی روز قیامت. ملک و سلطنت بر روز قیامت از آن چه کسی است؟ پاسخ داده می شود لله الواحد القهار. خب اونجا انکشاف تامه، اینجا ممکن است بر بعضی، اینجا هم قصه همون است، اینجا هم لله الواحد القهار است، اما اینجا چشم بصیرت میخواد که ببینن، بدانن، ایمان بیارن، درک کنن. ولی در بفرمایید اون دنیا دیگه همه متوجه میشن. بنابراین او یعتی ربک، او یعتی لقاء ربک، ظهور ربک، انکشاف ربک، که امر پروردگار و ربوبیت بر همه واضح و آشکار می شود داستان روز قیامت. خب ببینید مرگشون برسد یا فرشتگان عذاب برشون نازل بشن؟ عذاب. پس قسم اول عذاب، قسم دوم روز قیامت است. اینا کفار بودن با اعمال چی؟ زشت و معصیت و گناه، بنابراین کافرم که جایگاهش کجاست؟ آتش جهنم است. مطلب دومم میشد چی؟ مطلب دومم میشد عذاب. ما هستیم جای نمیریم. اولی ما شنبه.
اولی ما.
نه. ما خدمت شو. ما هیچ قبرستونی نمیریم. میگه ببرم. آیتی ربک. دومیشم عذاب. شق اول عذاب. شق دومم چی؟ عذاب. شق دومشون روز قیامت است، باز اینا هم گرفتار عذاب هست. هر دو جانم دیگه، حالا دو نوع دارن یا یه نوع دارن. کافر اذن ورود در بهشت ندارد. خب بعد اعمالشون هم که آلوده است، بنابراین جایگاهشون میشد دوزخ. و چون کافرم هستن جاودان در جهنم میمانه. تا کسی مؤمن نباشد شرط لازم برای دخول در بهشت را ندارد. کفرشون اینا رو به جهنم میبرد و بعد اون اعمالشونم باز میشود که برای عذاب مضاعفشون براشون عذاب میارد. خب شق سوم، او یعطی بعض آیات ربک. سومیش میگد بعض آیات رب بیاد، خود رب نیست. دومی خود رب و ظهور ربوبیت بود. سومی خودش نیست، آیاتش. یعطی بعض آیات ربک، مراد به این آیات گفتند علاماتی است که دال بر قیامت است. اونی که ازش تعبیر میشد در بحث معاد به اشراط و ساعته. اشراط جمع شرط، به معنا علامت، یعنی علامتهای روز قیامت. شما برای ظهور و بروز قیامت یه علامت هایی دارید. اتفاقا تو بحث معاد بله چند جلسه بحثش کرد که اشراط و ساعه علامت های روز قیامت چی هست. بعضیش تو آیات قرآنه، بعضیش در چیست روایات. آیات قرآنش سوره شمس بخونه و شمس نه اون پس از شمس و از سوره تکویر اونجا هست. باز تو قرآن آیات دیگرم هست، خورشید تاریک بشد، ستارگان تاریک بشن، زمین تبدیل به غیر این زمین بشد، کوها به حرکت در بیان و امثال اینا. باز این اشراط و ساعه خودش دو قسمه. یه قسمیست که اندل قیامه، یعنی قبل از این که قیامت واقع بشه ولی علا قرب قیامت اتفاق می افتد، مثل همین از شمس و کب برد. اینا وقتی واقع می شد دیگه پشتش بلا فاصله قیامت است. یه اشراط و ساعتی داریم با قیامت فاصله دارد، یعنی که اینا واقع می شد ولی اینجور نیست که بلا فاصله پشتش قیامت بیاد. مثل فرض بفرمایید که میگد از اکتفر رجال و بر رجال و نسا و بر نسا. ترجمه فرمایید قضات رشوه می گیرند، نمی دونم کیا خیانت می کنند، کیا اینا هم اشراط و ساعت. این روایات هم هست لکن اینا قرب قیامت نیست، یعنی اینجور نیست که بلا فاصله بعد یه چنین اتفاقاتی قیامت بیاد. یا باز یکی از اشراط الساعه مثلا بعضی خروج دجال رو گفتن، باز بعضی از اشراط و ساعتی که گفتن دابت الارض است که دابت الارض خروج میکنن. بله، باز بعضی از اشراط و ساعت خود ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است که قطعا قبل از قیامت این تحقق پیدا خواهد کرد، و البته این جزء همونایی است که با قیامت هم چه دارد؟ فاصله دارد. بله، بنابراین این یعتی بعض آیات ربک را شما می توانید بزنید به اشراط الساعه، یعنی خود قیامت نیمده، نشانه هاش آمد. خب درست مثل کسی که مرگ الان براش نیمده ولی چه آمده؟ نشانه های مرگ آمده است. حالا نشانه های مرگ میتواند بیماری باشه، یه بیماریه دکتران بهش گفتن شما مثلا 2 ماه دیگه 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیست، بعضی وقتا اعلام میکنن دیگه. یه وقت بفرمایید که بله بیماری نیست، حکم اعدامش صادر شده و حکم اعدام صادر شده بهش ابلاغ شده است، بهش گفتن تو را فردا سحر اعدام میشه، سالمه، چیزیش نیست، لکن حکم اعدام به او ابلاغ شده، حکم اعدام قطعیست دیگه، یعنی انجام میشود. توجه میکنید؟ خب این مرگ نیامده، علائمش آمده است. خیلی خوب، داستان قیامت هم همینجوره. یه وقت یعتی ربک، خود قیامت میاد، یه وقت قیامت نیامده، علائم قیامت، نشانه های قیامت است. اون وقت توجه دارید همون جور که نسبت به توبه، نسبت به توبه نگون شما، اگر کسی توبه کند از گناهش خدا او را عفو میکند، و اگر آلوده به اون گناه هم دیگه نشود اصلا توبهش میشه توبه چی؟ توبه نصوح، و گناهانش اصلا تبدیل میشد به عبادت. این پذیرش توبه هرچه که باشد، یعنی چه که سفیده از ناحیه ذات حق، یعنی بازا بازا هران چه هستی بازا. خب این چک سفید مال قبل از مرگ و علائم مرگ است، یعنی امید به چه دارد؟ بقا، حیات. توبه می کند، بله چک سفید، توبه قبول. حالا علائم مرگ ظاهر شد، مرضن او حکمشو دادن دستش که تو فردا اعدامی. خب دیگه با این حکم یا با این بیماری میدوند کار قطعیست، یعنی گفته هیچ علاجی وجود نداره پزشک، نهایت 2 ماه دیگه زنده هست، یا حکم دادن دستش، حکم قطعیه اعدام. حالا توبه فایده دارد یا نه؟ بله فایده دارد. اون روایاتی که شما دارید که توبه فایده دارد، حتی اذا بلغت النفس الحلقوم، تا اینجاش نفس آمده باشد و فقط زبانش حرکت کند یا ادراکات و شعورش و توبه کند بازم فایده دارد؟ بله اون روایات رو داریم و فایده دارد. لیکن توبه حضرت فرعون توبه چشم این توبه پذیرفته می شود، فایده دارد. فایدش اینه اگر خدا بخواهد این توبه را ازش می پذیرد و او را از عذاب نجات می دهد، و اگر خدا نخواهد قبولش نمی کند. یعنی این توبه با ظهور مرگ توبه چی نیست؟ توبه قبول شده سفید امضای خدا که پیش پیش داره سفید امضا میکنه، میگه من چکا امضا میکنم میدم دستت، تو هر چی میخوای توش گناه بنویس، بخشیدم. او توبه ای که چک سفیده قبل از مرگ و نشانه های مرگ، اگر نشانه های مرگ ظاهر شد این چک سفیده این دیگه از شما گرفته شد. آفرین. ولی بازم فایده داره. چرا؟ چون راه نجاتی دیگه نداری که، راه نجاتی نداری، از احتمالاتت هم باید چی کنی؟ استفاده کنی. بنابراین میگه حتی بلغت الحلقوم هم جانش هم به اینجا رسیده باشد بازم برگردن، بازم بیاد توبه کند. خب این توبه دومی سفید امضا نیست، این توبه دومی ان شاء الله عفا عنه و این لم یشه از زبان، یعنی او را قرار میداد در مسیر مشیت الهی که اگر خدا بخواهد عفش کنه، اگرم نخواد عفش نمیکنه. داستان فرعون دومیشه که خدا عفوش نکرده، چون فرعون همه چی رو میدونست. خب فرعون همه چی رو میدانست و منکر بود، جهد داشت، جهدو به ها دم مردن دید دیگه تموم شد. یا من چی؟ بله دعای فرعون مأمون عباسی دم مرگ، گفت منو ببرید بر فراز اون تپه، بعد لشکریانش و اینا رو همه رو تماشا میکرد و این دعا رو میکرد، یا من یفنا چی سلطانه ارهم، یا من یبقا یا من لا یفنا سلطانه ارهم من یفنا سلطانه. گفت خدایی که سلطنت دو جاودانه همیشه گیست، از ما که رفت، از ما که فلان در لحد شد، درسته؟ تو چه کن؟ تو رحم کن، تویی که سلطانت باقی است و فنا ناپذیر است، رحم کن منی رو که سلطنتم رفت، تموم به مرگ دیگه، هرچه بود تو قبل مرگ بود، بعد مرگ دیگه سلطنتی داشت. حالا ایه حال داستان اینه، توبه این است نسبت به قیامتم همین جور، چون اون دیگه دست خود خدا مشیت الله، مشیت الله قطعا دائر مدار علم خدا و چیه خداست؟ حکمت خدا. انه علیم حکیم. خدا هم همه چی رو میدانه، هم خدا کار بدون حکمت انجام نمیدن. اگر مشیتش تعلق گرفت به این که رحمت الهی شامل حالش بشه، رحمت شامل حالش بشه. اگر مشیت الهی تعلق گرفت به این که نه عذاب شامل حالش بشه، عذاب شامل حالش بشه. لکن امید ما برای اینا این است که یا من رحمته سبقت غضبه، رحمت الهی بر همه چیز چه داره؟ وسعت داره. رحمت کلتی وسعت کل شر. بنابراین بسیارشون رحمت الهی شامل حالشون میشه. این مال چه آقا؟ این مال قصه مرگ، توبه در مرگ. این ماجرا رو ما نسبت به اشراط و ساعت داریم. داستان قیامت مرگ دست جمعی است. یعنی قیامت که به پا میشه، همه اونایی که در حین برپا شدن قیامت هستن همه میمیرن دیگه. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. نفخ صور اول که میشود که اعلام قیامت هست، سایق من فی السماوات و الارض. هر آن کس که در آسمان ها و زمین است سایق میمیرد. توجه می‌کنید؟ حتی فرشتگان میمیرند، حتی ملک الموت عزرائیل. خدا میگه کی مونده است دیگه؟ میگه ذات حق فقط منم و تو. این اسرافیل هم که نفخ صور کرد اینجاستش. خدا اول عزرائیل رو قبض روح میکنه. عزرائیل میگه خدایا من این همه خلق رو قبض روح کردم، حالا نمیشد من رو عفم کنی قبض روح نکنی؟ بفرماد نه، تو هم باید قبض روح بشی تا بدانی که با این خلق من چه کردی. خب عزرائیل رو قبض روح میکند، بعد اسرافیل. اسرافیل هم قبض روح میشه. چرا
میدونی؟
پس چی دارن؟ روح که جسم نیست که. روح اصلا مجرده، روح همه مجرده. عجیب. قبض روح گفتیم، مرگ. من و شما میگه وقتی میمیریم روحمون از بین میره، اما روح از این بدن چه کرد؟ مفارقت کرد. بدنشون تجسد جسم ندارن، بدن کثیف مثل من و شما ندارن. ولی میگه بفرمایید که جبرئیل که باز چون اینا چهار فرشتن که از رؤسای فرشتگان الهی هست، جبرئیل و عزرائیل و میکائیل و اسرافیل، اینا چهار تا. اون یکی اضافه کرده بود در دائیل و بله فرمون. نه، این چهار تا چهار رکن عرش الهی رو دارن. این چهار فرشته که سپه سالاران فرشتگان هستن، خیلی خوب، جبرئیل یکی شده. و شما در روایات وحی ندارید که جبرئیل بر پیامبر وقتی که نازل می شد مثلا در کوه چی؟ غار حرا، جبل النور. پیغمبر وقتی از غار خارج شد که بیاد پایین، جبرئیل خودش رو برش عرضه کرد. بالهای جبرئیل که باز شد، چه شرق و غرب عالم رو بال جبرئیل فرا گرفت. ندارید در روایات وحی نا؟ ندارید؟ ها؟ لهم اجنهتون سلاسه و فلان. بله ببینید به هر حال جسم و تجسد مثل ما ندارن، جسم کثیف ندارن. چجور جنیان جسم دارن ولی جسمشون لطیفه، ملائک هم باز جنسشون جسمشون لطیفه. بله دیگه از روح همه باقیست، روح که از بین نمیره. روح حبتت الیک من المحل الارفعی، خب روحی که بر شما به من و شما افاضه شده است، قل روح من امر رب، او از بین رفتنی نیست، او باقی به بقاء حق است. خیلی خوب، لکن از این جسد که جدا میشه میشه مرگ. علی حال اونا مرگ دارن. شاهد من این است، قصه قیامت هم مثل قصه مرگ. وقتی که اشراط الساعه واقع میشد، خصوص اشراط الساعه ای که آن پشتش قیامته، مثل و الشمس و کورت و نجوم و کدرت و بهار و سجرت تا و جبال و سیرت، همینجور اون اشراط و ساعتی که پشتش بلافاصله قیامت است، اینا که ظاهر میشد، چون اون ساعت و قیامت مرگ دست جمعی است دیگه، همه میمیرن اونایی که هستن. در نتیجه این همون میشد چی؟ میشد مثل علامات مرگ. ایمان آوردن دیگه اونجا فایده ای نداره. لذا میفرماید اویتی بعض و آیات ربکر، اون روز که اشراط الساعه و اون نشانه هایی که بلا فاصله پشت او قیامت است ظاهر میشود. یوم ظرفه، ظرفه برای لا ینفعوی بعدشه. یوم یاتی بعض آیات ربک، این تکرار، روزی که این اشراط و ساعه علامت های قیامت که پشتش قیامت است ظاهر بشود، لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. آقای سعادت، اشراط و ساعه ظاهر بشد، علائم مرگ است. لا ینفع نفسا ایمانها، ایمان دیگه اون وقت فایده‌ای ندارد. لم تکن آمنت من قبل، در اون جایی که این نفس، درسته؟ لا ینفع نفسن، نفسن مفعول بهش، فایده ای ندارد برای نفس. چه چیز فایده ای ندارد؟ ایمانش. یعنی تا قبل کافر بوده، حالا که دید اشراط الساعه را گفت اشهد ان لا اله الا الله، میگه دیگه این ایمان فایده ای ندارد. ایمان نفس دیگه اون وقت فایده ای ندارد. کدوم ایمان؟ کدوم نفس؟ لم تکن، اون نفسی که لم تکن آمنت من قبلو، تا قبل از این اشراط ساعت اگر نفس ایمان نیاورده بود، بعد اشراط ساعت دیگه ایمانش پذیرفته نیست. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یا این نفس در ایمان خودش کسب خیری نکرده است. یعنی همین جور زبونی خدا پیغمبر را قبول دارد، نه دستورات خدا نه دستورات پیغمبر را اطاعت نکرده است، پیروی نکرده است، در ایمانش کسب خیر نکرده است، یعنی در ایمانش عمل صالحی نیندوخته است. درست؟ اینجا به خیر اطلاق شده است بر عمل صالح. عمل صالحی او پس چی؟ لم تکن آمنت او لم تکن کسبت اون نفس در ایمان خودش در ظرفی که ایمان آورده است عمل صالحی را اندوخته نکرده است. خب عمل صالح اندوخته نکرده است، خود اینان دیگه ایمان میارن چون اشراط و ساعت را دیدن دیگه، جلدی میخوان یه شهادتین بگن یا اینی تبتل آن، مرگ رو که میبینن همون آن توبه میکنن و ایمان میخوان بیارن، میگد این ایمان فایده ندارد چون نتوانستم در این ایمان کسب عمل صالحی بکنم. خطاب به این مشرکین میگد شما منتظر یکی از این ستا هستید، مرگ یا عذاب، قیامت یا علائم قیامت، و بعد میگه اون وقتی که علائم قیامت بیارد ایمان آوردن دونم دیگه فایده نداره. ایمان شرط لازم نه کافی، نه نه این همونه که گفتیم در مرمای مشیت الهی قرار ممکنه خدا. اینجا یه بار برادرم گفتم یکی در این مسجد میگه ما یه رفیق داشتیم اهل همه فرقه بود، همه کار، یعنی دیگه در نامه اعمالش نکرده نداشت، گفت مریض شد و رفتم بالا سرش دیدم داره میمیره، اسمش زده زدم گفتم فلانی خره داری میمیری یا تو خود چگاه کنم خدارم میمیره، گفتم پاشو نماز بخون، دوری کد نماز بخون بگو خدای منو ببخش، گفت بهم اکبری من نماز بلد نیستم، اش گفتم پاشو یافتم و ظرف آوردم و گفتم اینجوری وضوعی وضوش دادم و قبله با امام و مور براش، گفتم وایسا اینا که من میگم و بگو اینه که میتونی، شروع کردم حمد سوره رو براش خوندم خوش سری من میگو دو رکعت نماز خون تموم شد، گفتم حالا سر دویزار بسجده بگو خدایا غلط کردم فلان خوردم خدایا بنده در خواب ببخش خدایا بنده ده. گفتم میگفت سرش بزرگ زمین ها های های گریه میکرد تو سجد، خودش با خداش حرف میزد و بعدم این که سرش رو سجده برداشت و خوابید و پاشو دراز کرد و تموم. چیه این؟ شما اینو چه گمان میبرید بهش؟ این همون توبه ایست که به شما گفتم مرگ رو که میبینه توبه میکنه، این میرد در مسیر مشیت الهی قرار میگیرد، اگر خدا بخواد عفوش میکنه و رحمتش شامل حالش میشه، چون ایمان آورده میرد در بهشت، چون کافر نبود است که فاسق و فاجر بود، از فسق و فجورش هم مرگ رو که دید توبه کرد، و الا منکر خدا و پیغمبر نبوده، خدا و پیغمبر رو قبول داشته است ولی فاسق و فاجر بوده آلوده بوده است. حالا آخر اون لحظات آخر که خودش هم میدونه داره میمیره، رفیقش میگه بهش گفتم داری میمیری خره با گفت بله دارم میمیرم چی کار کنم، گفتم پاش اقلن داره که پاشو توبه. خب این توبه از فاسق
او را در مرمای مشیت الهی قرار میدن. بله خب کافر ها بازم اونم براش فایده داره، اونم میرد باز در مرمای مشیت.
حالا یه مقصودی که مرمای مشیت داری که شما میگون آیا همینطور یه شخص باید یک کاری کرده باشه تو خدا تو
خب همون ایمانش. ولی الان اینجا دارد میگد آیه ببینید میگه لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. میگه اگه از قبل ایمان نیورده ایمانت فایده ای نداره. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا در ایمانش کسب خیر و عمل صالحی نکرده است. قل انتظرو فاسقی توبه کنه. خب توبه از کفرم ما داریم دیگه آقا. توبه بین توبه از کفر نه نمیگد لن ینفعها. ببین توگد لا ینفع نفسن ایمانها لم تکن آمنت من قبل. خب ایمانش براش نفعی ندارد. ببین این ایمان درست آمد پیش پیغمبر اونها را چهار چی بگید؟ اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله ایمانو بر من عرضه کن. برش عرضه کردن گفت قبول دارم. آفر شهادت این رو گفت اسبش رم کرد رفت زدش زمین. اومدن بالا سرش دیدن تمام ضربه مغزی شده مرده. خود پیغمبر دستور دادن چیکارش کنه؟ فرمودن برادرتون رو تجهیز کن رفت تو بهش. مؤمنه که یک رکعت نماز نخونه اونا نبودن که جهاد برن ها. چون ما مؤمنینی داشتیم ایمان آوردن تو صحنه جنگ رفتن جنگ شهید شدن. همون جنگ و شهادت و جهاد عمل صالحه. این هیچی نداشت بیچاره. آجام هیچ خلاف نیست تا شهادت اینشو گفت ایمان اجازه ایمانو عبور زمان عمل صالح نداشت. آقا تا ایمان عبوردا اسمش به قول اینایی که میگن با دنجون کافر سو نمیدونم بعضی از پرنده کافرند و اینا. خب اینم اسمش کافر بود بس این حالا مزاح میکنم تا ایمان آورد اسب رم کرد. اسب رم کرد رفت خورد زمین مرد. این روایت داریم دیگه و قاعدم اختزاییم چون این مؤمن شد دیگه. خیلی خب مؤمن شد. خب فرصت نداشت نه نمازی بخونن نه روزهی بگیرد نه حجی برد هیچ فرصت هیچی نبود. اما ایمان آورد گفتن رفت فرمودن خیمه بزنید. خیمه ای زدن اینا داخل اون خیمه قصد دادن کفن کردن پیغمبر برش نماز خوندن دفنش کردن مسلمان اینا مسلمان حسابش کردن تجهیزش کردن. بعدم گفتم چرا حد رفت تو بهش؟ یعنی اگر قبل ایمان آوردنش مرگش می آمد جهنم می رفت. یه لحظه ایمان آورد و مرگ آمد و رفت در بهش. البته توجه داریم این مرگشو نمی دونست این جز اینهایی نبود که مرگ این سالم بود چیزیش نبود. اسب هم کسی چه میدوند؟ اسب علم غیب که نداشت اسب رم میکند میزنه دج زمین بعدم تو این خوردن زمین میمیرد که. بنابراین این خبری از مرگش نداشت و ایمان اومد. مؤمن آل فرعون داریم، قل انتظرو اونم داریم، بله قل انتظرو انا منتظرون، باز خطاب میکند اینجا به پیغمبر، لأهمیت شأن پیغمبر، به خاطر اینکه تو آیم بله سه بار خطاب به پیغمبر کرد، تو رب بکن سه تا رب بکن داریم، تو آیه تمام این کاف خطاب ها برمیگردد به پیغمبر، حالا هم خطاب به پیغمبر میکند، قل یا رسول الله به این الدنگا بگو انتظرو منتظر باشید، یکی از این سه تا سراغ دون میاد، انا منتظرون ما هم منتظریم صبر میکنیم. دو تا ده تا روایت ذیل آیه هست، دو تا شما برای شما میخونم که سندش تمامه. روایت اول که سندش تمامه تفسیر قمی است، ذیل آیه شریفه، یعنی روایت همون بله دو تاش صحیح است. نه همچی تو هوا نیست، کی تشکیک کرده؟ یه آقای سیستانیه کردم، یکی همچی میگوی کردند که انگار از دم تا دم وایستند و کردند، یکی آقای سیستانیه ایشون میگه این تفسیر قمی که به ید ماست، اون تفسیر قمی که تو کتاب‌های رجالی میگه هست، این اون نیست، شواهدی هم اقامه میکند بر این که این اون نیست، ممکنه یه گرت برداری از اون توش باشه اما یه چیزهای دیگر هست، این فقط فرمایش آقای سیستانیه، بقیه اینجور نیسته. اونی که بقیه درش تشکیک میکنن این است که ما تو تفسیر قمی تفسیر ابوالجارود از امام باقر اضافه شده، کلام در این است که این ابوالجارود را کی اضافه کرده به تفسیر قمی؟ ادعی جماعتی میگن یه کسی که ما نمیدونیم اون کیه تفسیر ابوالجارود ریختست تو تفسیر قمی، گذاشته سر جاهایی که تفسیر قمی داشته اینم اضافه کرده به تفسیر قمی، این رو بعضی میگن اینجوری اضافه شد. رهبری در مقابل اونایی که میگن اینجور اضافه شده ایشون یه نظر دیگری دارد و نظر قشنگی هم دارد. ایشون میفرمایند چرا دیگران، خودش اضافه کرد، چرا داریم میگم دیگران، خود قمی تفسیر ابوالجارود متأخره از قمیست دیگه، ابوالجارود از اصحاب امام باقره، تفسیرش از امام باقر نوشته است و ابوالجارود زیدیست و البته روایات ابوالجارود در مذهب ما از روایات ابوالجارود در زیدیه بیشتره، یعنی اصحاب ما ازش روایت نقل میکنن، زیدیه ازش روایت نقل نمیکنن، حال کنه این که زیدیه. خیلی خوب، این ابوالجارود یه تفسیری دارد به نقل از امام باقر، این تفسیر تو تفسیر قمی ریخته شده است. رهبری دامت شوکتو میگد چی؟ میگد این خودش ریخته، خود علی ابن ابراهیم قمی ابوالجارود ریخته تو تفسیر خودش، اینم نظری ایشونه. الباقی پس ببینید رهبری میرد طرف مقابل فرمایش آقای سیستانی، دوتا نظره در مقابل هم. ایشون حتی میگه ابل جارودم خودش اضافه کرده، آقای سیستانی میگه اصلا این تفسیر تفسیر قومی نیست. پس این دوتا نظر در مقابل هم دیگه در تفسیر قومی. اونی هم که مشهور میگن، میگن نه این تفسیر تفسیر قومی است و یکی ابل جارود هم ریخته توش. کی ابل جارود ریخته چی میدونه؟ ابل جارود، تفسیر ابل جارود به تفسیر قومی اضافه شده است. خب مضیف کیست؟ مشهور میگن ما نمیدونیم. رهبری میگن خودشه، خودش اضافه کرد. توجه میکنیم این سه تا نظریه در تفسیر، ولی پس مشهور تفسیر قومی رو قبول دارن. کسی که میگد این تفسیر قومی، اون تفسیر قومی که ما در کتب فهرست داریم نیست، آقای سیستانی است. یک شواهدی هم آقای سیستانی رای میدن. البته آیات رفته جلو، بعضیش از روایت زیلش آورده، بعضیش خودش معنی میکند، که تازه بعض آقایون مثل مجلسی و بفرمایید مثل سید هاشم بهرانی و امثال اینا، اونایی هم که خودش معنی میکند که ما میگم اینا معنی خودشه بهش اعتنایی نمیکنیم، اونا همینا رو هم حساب روایت باش میکنن، میگن قومی به غیر این که روایت ذیل آیه باشه آیه رو معنی نمیکنه. لذا مثل مجلسی ها اینا، اونایی را که ما معانی خود قومی میگیریم اونا باش حساب روایت میکنن. توجه میکنید؟ و بعضیش هم شواهدی هم برش هست. برای اینکه در تفسیر قومی میخوان استشهاد کنن به تحریف، استشهاد کنن به قضایای اینجور. نه نه، میگه ان ابل جارود هیچ تلفیق نی اتفاق جداست. آقا ذیل آیه بله، وقتی میگه ان ابل جارود معلومه دیگه تفسیر ابل جاروده. اتفاقا اگر قومی، حالا یا قومی یا اون کسی که اضافه کرده تفسیر، اگر ابل جارود رو اضافه نکرده بود، ابل جارود به دستی ما نمیرسید. الان ما تفسیر ابل جارود رو به برکت این که رفته تو تفسیر قومی ما الان داریمش. اگر اضافه نشده بود نداشتیم تفسیر ابل جارود رو. توجه میکنید؟ بنابراین نه تفسیر قومی گیری ندارد. این روایت نگاه کنید، اصلا خیلی میگه فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي عَبِي قومی علی ابن ابراهیم از باباش ابراهیم ابن هاشم ان صفان ان ابن مسکان ان ابی بصیر صحیحه. هیچ آقا چطور ما این روایت با سند صحیح ها بندازیم؟ چه مشکلی داره؟ ان ابی جعفر علیه السلام فی قوله، همین آیه یوم یعتی بعض آیات ربک قال نزلت. ببینی این سنی ها که میگوی وهابی ها میخرن مال اینه. قال نزلت او اکتسبت، کسبتا میگه اکتسبت، منتا میگه نزلت اکتسبت. اونی که شما الان تو سیاهی قرآن دارید کسبت، الان این داره میگه نزلت او اکتسبت، یعنی او کسبت نه او اکتسبت. خب اینها رو تمامشو شما اگر لفظ رو بخن بگن یعنی کسبت رو وردار بذار اکتسبت میشه تحریف.
اما اگر شما گفتید کسبت اینجا معنای اکتسبت میده، چرا؟ اینجور هم میتونین شما معنی کنید.
ما میکنیم،
اون
چی نمیکنه؟
اون نکنه. اگر شما اینجور معنی لا اله الا الله قصه امام جمعه اهل سنت رو ولش کن، بی سواده. شما بگون آقا این معنیش این است که کسبت اینجا به معنا اکتسبت. اگر اینو گفتید میشه تحریف چی؟ معنوی. و تحریف معنوی قطعا در قرآن واقع شده است. چرا؟ چه اشکالی داره بگم؟ میدونم ظهورش لفظه. وقتی ما دلیل داریم که قرآن تحریف لفظی نشده، از این ظهور به این قرینه رفعیت میکنیم، میگم معنیش این است، تمام شد. بعد میگه فی ایمانها خیرن قل انتظرو انا منتظرون، میگه قال اذا طلعت شمس من مغربها، یعنی همون قضایای اشراط ساعته که پشتش قیامته، فکل من آمن فی ذلک الیوم لا ينفعه ایمانه ایمانه. اینم روایت صحیحه. یه صحیحه دیگه هم داریم، اونم برادون بخونم، کمال الدین صدوقه، صفحه 18. صدوق میگه حدثنا ابی، هر دو تا دارن از باباشون نقل میکنن، ابی عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب عن حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب، اینم صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی قول الله عز و جل یوم یاتی تا آخر آیه قال الآیات هم الائمه یوم یاتی بعض آیات ربک، آیات را تأویل برده است به کی؟ میگه الآیات هم الائمه. بعد میگه ول آیت المنتظره هو، تعبیر امام زمان است به لفظ قیام، خیلی خوب، هو صاحب الزمان، عوضش کردن، فیوم اذن لا ينفع نفسا ایمانها. میگه او وقت که امام زمان آورد دیگه ایمان آوردن او وقت فایده ای ندارد. عالم تکن آمنت من قبلو، میگه من قبلو قیامهی به سیف. من قبلو قیامهی به سیف، دیگه وقتی قیامه به سیف کرد اون دیگه ظهور قدرته. وقتی ظهور قدرت بشد میفرماد پذیرفته نمیشن. و این آمنت به من تقدمه من آبائه، حتی اگر ائمه قبل رو قبول داشته باشد، اما خود امام زمان را میگه که افسانه است، میگه یک خیالاته، توهم است. خب یعنی ائمه قبلی رو قبول دارد، دوازدهم رو قبول ندارد. بعد اینکه امام ظاهر شد و قیامه به سیف کرد، اگر بخواد به دوازدهم هم ایمان بیارد، ایمانش پذیرفته نیست. این دوتا صحیحه. 8 روایت دیگه هم هست، 5 تاش تو عیاشیه، باز 3 تاش هم بله در محاسن قمیس و کافی، یکی دیگه هم باز تو کمال الدین. خودتون ملاحظه بفرمایید. این دوتا روایت هم با سند صحیح ثوابش برسد به آقای ظفر، و صلی الله علی محمد و آله.